سراح افسریه و مشهد میدان نمایشگاه.
ببینن اون لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
ممنونیم از اینکه همچنان شنونده برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید، شبکه زندگی. در ادامه برنامه‌های این شبکه رادیویی از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه زندگی ققنوس باشید که اختصاص داره به رویدادهای حوزه ادبیات و گفتگو با کارشناسان این حوزه.
ققنوس مرغ خوشخوان، آواز یک جهان، آوار مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد. برگ دو به هر سر شاخی پرم میکند.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
در نظربازی ما بی خبران حیرانند، من چنینم که نمودم دگریشان دانند. عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. جلوگاه رخ او دیده من تنها نیست، ماه و خورشید همین آینه می گردانند. عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدا، ما همه بنده و این قوم خداوندانند. مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم، مفلسانیم و هوای می و مطرب داریم. آه اگر خرقه پشمین به گرو نستاند، وصل خورشی به شب پره اعما نرسد، که در آن آینه صاحب نظران حیرانند. لاف عشق و گله از یار، زهی لاف دروغ. عشق بازان چنین مستحق هجرانند. مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار، مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار، ورنه مستوری و مستی همه کس نتوانند. گر شبن داگه از اندیشه ما مقبچگان، بعد از این خرقه صوفی به گرو نستاند. آلبوم خداوندان اسرار، قطعه زیبای جانی و صد آه، صدای خوب همایون شجریان، نغمه پردازی سهراب پور ناظری و دو شعر از حافظ. با یاد یگانه مهربان، بینا به آشکار و نهان. شنوندگان ارجمند، درود بر شما. به ققنوس خوش آمدید. امید که دلگرم به جان عزیزانتون و دل آسوده از روزگار باشید. امروز ششمین روز بهمن و اینجا استدیوی پخش شبکه رادیویی فرهنگ در محله جام جم است. برنامه رو چنان که پیشتر هم معرفی کردم با دو غزل از خواجه اهل راز حافظ شیراز آغاز کردیم. نخست غزلی زیبا از اون رو براتون خواندم و در پسین اون هم غزل دیگر از حافظ رو با اجرای همایون گوش کردید. حال دعوتتون میکنم تا حوالی ساعت 16 با من روی موج فرهنگ بمانید. در غزل دومی که همایون اجرا کرد ترکیب زیبایی وجود داره، میگه چشمی و صد نم، جانی و صد آه. گلگشتی میان سطرهای شعر و تفرجی میان خطوط داستان در ققنوس. آنچه امروز در مجله ادبی ققنوس از جمله سرخط رویدادهای ادبی خواهید شنید از این قرار است. روند اجرایی جشنواره بین المللی شعر رضوی. همه چیز درباره جشنواره بین المللی شعر فجر. ششم بهمن ماه، زادروز شاعر، نویسنده و پژوهشگر استاد منصور رستگار فسایی. و رویداد ایران جان، هرمزگان زیبا و گوشی و نگاهی به ترانه‌های رامی. فرارسیدن بهمن ماه به ویژه دهه دوم، طبعا جشنواره‌های فرهنگی، هنری و ادبی به نشان فجر هم در کشورمون در حال برگزاری است یا در تدارک اجرا هستند. به هر روی بهمن ماه عطر فرهنگ، هنر و ادبیات به واسطه برپایی این جشنواره‌ها مشام پایتخت و شهرهای دیگر رو به ویژه در برخی به فعالیت‌های فرهنگی و هنری فتح می‌کنه. به همین مناسبت و در تقاطع رویکرد ادبیات در برنامه زنده ققنوس، می‌خوایم به ماجرای جشنواره بین‌المللی شعر فجر بپردازیم و قرار هست گفتگو کنم با میهمان ارجمندم، جناب آقای دکتر محمود اکرامی‌فر، دکترای زبان و ادبیات فارسی، همینطور دبیر علمی چند دوره از جشنواره‌های بین‌المللی شعر فجر، که یک کمی قصد داریم نزدیک‌تر بشیم به رویداد و معطوف به آنچه در خود رویداد رخ داده است باشون گفتگو کنم. طبق معمول هم احتمالاً گفتگوهای من و آقای اکرامی‌فر با بی‌عالمه چالش و ایده به انتها خواهد رسید، یعنی امیدوارم که این گونه باشه. همیشه صحبت باشون برای من خیلی جذاب هست. درود بر شما آقای دکتر اکرامی‌فر، خیلی خوش آمدید.
به هر چه زلال است و زیبا درود، به ایران، به ایران، به ایران سلام. سلام خدمت شما جناب آقای محمدی، خدمت بچه های خوب استودیو و شنوندگان شریف و شیرین شما.
متشکرم از شما، ممنونم. آقا میخواییم در مورد جشنواره بین المللی شعر فجر صحبت کنیم با شما. میدانم که خیلی مستقیم در برخی ادوار گذشته در ارتباط با بنیاد علمی جشنواره بودید. من یه سوال بنیادی میپرسم، بعد شما از هر کجایی که خواستید با این پرسش من همراه بشید.
آیا ببینید خودتون دارید دعوا رو راه میندازین.
آقا من من تعریف کردم، من گفتم دعوا، گفتم چالش. در همین گفتگوهاست که حقیقت هویدا میشه دیگه، و این قشنگه. من استقبال میکنم از گفتگو شما. عزیز من هستین شما. آقا ما یک شیرازی به خیلی منقاد هستیم در مباحث علمی با شما.
شما عزیزید، ما میگم ارزم به حضورتون که به نوعی قانون پذیر و
به به
ارزم به حضورتون که در خدمت شما.
درود بر شما. کرد کجا هستید آقای دکتر اکرامی فر؟
من کرمانجم.
به به، کرمان
هستم، نفس کوه مرا میخواند.
درود بر شما. همین قشنگ نیست؟
به به،
چقدر زیباست. با هر کسی که صحبت میکنی از دو اقلیم گوناگون ایران با هم گفتگو میکنه و این خیلی قشنگه تو این سرزمین اجداری. درود بر نیاکان ما.
من اجازه بدید به بچه های هرمزگان، به دوستان هرمزگانی هم تبریک بگم این ایران جان رو، چون من تلویزیون هم میبینم اونجای رادیو میبینم اونجاست، یه خدا قوت هم به بچه های صدا و سیما بگم و هم یه تبریک بگم به کل مردم هرمزگان.
درود بر شما. چقدر هم هنرمندم، چقدر موسیقی، چقدر ساز، چقدر ادبیات.
من زمانی که تو آموزش پرورش بودم آشنایی زیادی با سازها و دمامها، و برای اینکه من تقریبا شاید 15 سال داور جشنواره های دانش آموزی در سطح ملی بودم.
بله.
در حوزه موسیقی بخش شعرش.
یه خاک و... عجیبیه ها، نه؟ خیلی هنر پروره.
بله بله بله، این هنر و کار و طبیعت همه چیز دست به دست هم داده، و این هنرهای بومی که برخواسته از زندگی و معیشت مردم هست اصالتشون هیچ وقت از بین نمیره.
درود بر شما. من یه موقعی اونجا بودم، میخواستن یه لنج رو به آب بندازن، آقا یه آواز میخوندن که دقیقا در مورد لحظه انداختن یک لنج به آب بود.
آیه محمدی، ما یه بحثی توی ادبیات غیر رسمی و ادبیات عامه
بله.
نه ادبیات عوام، ادبیات عامه داریم تحت عنوان آوا، کاراوا یا ترانه های کار.
بله.
یعنی آواهای کار، فرض کن که اینها معمولا برای در بخشش بیان حالات هست، توی بخشش فقط برای هماهنگی انرژی هاست. مثلا قایق سواری رو دیدید، یه نفر اون پایین نشسته، جلو نشسته طبل بزرگ میزنه، یا تو ارتش میگن طبل بزرگ زیر پای چپ، برای اینکه قدم آهسته ها، قدم روها هماهنگ باشه. در کاراواها هم بحث انداختن لنج به دریا، بحث کشیدن تور از دریا، این ترانه ها باعث میشه که انرژی انسان ها 10 نفر 20 نفر همسو، همجهت، هماهنگ باشه و با اون صداهایی که از دهنشون در میاد، مثلا هیچ اینجوری میگن و تو رو میکشن. بله بله. یعنی این برای همسو و هماهنگ شدن انرژی ها و اثرگذارتر شدن کار، این ترانه ها خلق میشن و بیشتر هم از ازم به حضورتون متناسب با هر کاری، ترانه های درو با ترانه های ماهیگیری فرق میکنه.
یه خود آینه امیدها و بیمهاشون هم هست این شعرها.
بله. ببینید اون که اعتقادات مردم، نگرش های مردم، زیست اجتماعی مردم، شما مثلا توی زندگی عشایری و دامداری نگاه بکنید، فراق بیشتر از وصال هست.
آفرین. دقیقه.
چه میدونم، الا یا خیمگی خیمه فروهل، که پیشاهنگ بیرون شد ز منزل، نماز صبح نزدیک است و مینم مه و خورشید را امشب مقابل، چنان که زین کفه سیمین ترازو شود اون کف... چنان دو کفه سیمین ترازو که این کفه شود اون کفه مایل. بعد تهش چی میشه؟ که یه عده کوچ کردن، یه عده میان و به کوچ نمیرسن، به خاک سرشون میرسن. اگر لیلی و مجنون شهرنشین بودن، داستان فراقشان اینقدر جالب در نمی اومد.
همینم قشنگه. میگم همینم زیباست. یعنی وضعیت در آستانگی دارن که به نظرم این هنر میذارد. این وضعیت در آستانگی،
یعنی معیشت، ترانه ها برگرفته از نوع معیشت و نوع
زیستشون
مکن هست.
درود بر شما.
نوع زندگی. من در خدمت.
سپاسگزارم. آقا حالا از شعر مردمی همین کوچ کنیم به سمت شعر نهادی در مورد
جشن.
بله. حالا من اسمشو گذاشتم شعر نهادی، یعنی نهادگرایانه. درود بر شما.
آقا خودمون بچه‌مونو می‌ذاریم، اسم شعر رو نمی‌تونیم
بذاریم. آره یه خوردم حالا من شیطنت شد کردم. آقای اکرامی فر، جشنواره شعر فتح چقدر بازتاب اون خط کلی شعر در کشور ماست؟
ببینید جشنواره شعر فجر تو سالهای متعدد فراز و فرودهای خاص خودش.
بله بله.
آدم متناسب با نوع آدمی که وارد جشنواره میشه، متناسب با ارزن سازمانی که حمایت میکنه از مثلا جشنواره شعر فجر، و اول سالی که آقای غزوه دبیرش بود، معاونت هنری وزارت ارشاد آقای احمدی اگر اشتباه نکنم پشت قضیه بود. سال بعد که من زنی دبیر دومین دوره جشنواره شعر فجر که من بودم، آقای دکتر پرویز بود، توی زمان آقای سفار هرندی بود.
بله.
که وزیر بود توی معاونت فرهنگی، بعد اومد خونه کتاب، بعد رفت خانه ادبیات شعر و داستانی، و هر کدوم از این در واقع چون دایه های متعددی داشته، فراز و فرودهای متعددی هم داشته، دبیرهای متعددی هم داشته. مثلا دبیرش آقای محمد علی بهمنی و آقای گرمارودی هم بودن، آقای علی معلم هم بوده، دبیرش مثلا یه فرد مثل من هم بوده یا کسی دیگری هم بوده. این خود یعنی یه معیار خاصی چون نداشته، حالا نمیدونم الان فکر کنم به قواعد و اصولی رسیدن، 4 نفر میشینن، این میگه اسخر، اون میگه اکبر، نهایتاً یکی در میاد. اینجوری نیست که ما یه معیار داشته باشیم ببینیم کی به این معیار نزدیکتره.
اساسنامه نداره؟
اساسنامه اون زمانی که ما بودیم نداشت، ما کلی نشستیم و و و و بعد یه زمانی جشنواره شعر فجر جشنواره شعر فجر بود، نه کتاب فجر. ببینید ما قبلاً ها یه جشنواره شعر فجر داشتیم که خودم خب
اثر میفرستادن. بله.
که شعر میفرستادن.
بله.
بعد اومد در کنار این جشنواره گام اول داشتیم، کتاب های شعری که اولین کتاب شعر
بودش. بله.
بعد کتاب شعر دفاع، کتاب شعر سال داشتیم،
این همه جدا بود دیگه،
کتاب داشتیم، همه اینها جمع شده،
حالا همه رو یک کاسه کردیم
که این هم میشه کتاب. یعنی الان جشنواره شعر فجر فرزند کتاب ساله. ما توی کتاب سال شعر فجر شعر کتاب شعر نداریم، اومده تو اینجا، یعنی ما عملا اسمشو گذاشیم جشنواره شعر فجر.
حالا شما میگید فرزند، من میگم توفیلیه.
آره، این الان در واقع ببینید، در واقع الان جشنواره شعر فجر جشنواره شعر فجر نیست.
نیست، بله موافقم.
جشنواره بخش شعر کتاب سال هست که اومده تحت عنوان جشنواره شعر. این هم زمان آقای سفار هرندی که ما بودیم تو شورای سیاست گذاری بحث‌های متعددی شد و من همیشه مخالف بودم، منتها خب بعضی از دوستان مثل آقای بیابانکی اینها این پیشنهاد رو دادن و بعد پاشم وایستادن و بعدم دیگران دیدن که چه چیز خوبیه. ما مثلا تو جشنواره دوم سوم
اون موقعی که ایدهش مطرح شد، برای چی مطرح شد؟ به خاطر مسائل مالی؟
نه، ببینید اینها میگفتن که نمیشه یه شاعر رو با ده، چون ما میگفتیم یا مجموعه شعر یا 10 تا شعر حداقل برای ما بفرستید. اینها میگفتن نمیشه یه شاعر رو به عنوان شاعر شعر فرد انتخاب کرد 10 تا شعر فرستاده باشه. گفتیم بابا تو هر مجموعه شعرم که بگی 10 تا شعر خوب نیست. خب؟
بله.
و اون کتاب نهایتا خود وزارت ارشادم به نظر من خوشش اومد، این نظر منه، دید که با 3 تا جایزه رو به جای اینکه این 3 بخش پول بده، خب میاد تو یه بخش میده دیگه.
همونو میگم دیگه. بله.
آره، بعد ما اون زمان
از آقای بیابانکی تعجب میکنم چه ایده ای دادن.
بله بله، آقای محمدی، ما اون زمان 15 سکه به نفر اول میدادیم، یعنی مثلا تو دوره دوم که من دبیر بودم،
بله،
در 4 بخش اومدیم، در استانها برگزار میشد، معیارهایی داشتیم، ابلاغ میکردیم، برندگان استانها رو معرفی میکردن در حوزه شعر آزاد، شعر پایداری، نمیدونم شعر عاشقانه و ترانه و غیره. مثلا برندگان ما حتی یادمه مثلا افراد مثل آقای ساعد باقری بودن، آقای قذبه بودن.
یعنی این آدم ها اصلا شعر میفرستادن به برنامه.
ببینید آقای احمد رضا احمدی برنده شعر فجر بود دوره‌ای که من بودم.
آقا اینا یعنی شعر میفرستادن دیگه، درسته؟
نه، اون زمانی که من بودم ما یه داور داشتیم و یه معیار داشتیم، مثلا میگفتیم از دانشگاه بپرسیم، از کانونهای شعر بپرسیم،
آها،
از کجا کجا، از 4 جا بپرسیم، استعلام بکنیم، نامه مینوشتیم. مثلا من یادم ما نامه نوشتیم به کارنامه که آقا شما بهترین شاعرتون رو که این ویژگی داشته باشه به ما معرفی کنید.
اونا که اصلا همه چیز بودن، پیشرو بودن یه مجموعهشون.
آره، یعنی اصلا
آقای حافظ موسوی و اینا بودن.
آره آره، ببین مثلا ما برنده جشنواره شعر آزاد ما احمد رضا احمدی بود، اومد بالای سن، جایزه هم گرفت رفت. و
این مال دهه بخش دوم، دهه دوم 70 دیگه، درسته؟ نیمه دوم دهه 70.
من فکر کنم نیمه دوم دهه 70.
آره آره، من یادمه. بله بله.
آره، بعد که ببین اون موقع من دبیر بودم، ما اصلا یه شورای سیاست داشتیم و معیار داشتیم. آقا شعر عاشقانه کی میتونه برنده، شعر آزاد کی میتونه باشه، شعر انقلاب کی میتونه. مثلا خانم راکی جایزه شعر انقلاب رو گرفت، آقای ساعد باقری جایزه شعر انقلاب رو گرفت. خب که مثلا میگفت آقا در حوزه شعر انقلاب این، در حوزه شعر آزاد اون، در حوزه شعر عاشقانه مثلا، و اینها تعریف شده بود. الان کتاب رو بررسی میکنن و بعد انتخاب میکنن و بعد گاهی وقتا یه دعواهایی هم هست. مثلا ما همین امسال یه جای دیگری داوری میکردیم، میگفتن آقا این شعرها در حد رتبه اول شدن نیست. گفتم آقا شما با چی میسنجید؟ شما همینی که هست تو اینها اول شده. میگن نه، اینها باید این معیارها رو داشته باشه. آقا این معیارهای ذهنی شماست. ببینید داورها گاهی وقتا به نظر من مداخله های ناسوابی میکنن و مثلا میگن در بخش فلان ما رتبه اول نداشتیم. مثل این مونه که 20 نفر تو مسابقه دو شرکت میکنن، بعد میگن چون شما مثل فلان دونده آفریقایی نمیدوی تو اول رسیدی ولی اول نیستی. مگه میشه همچین چیزی؟ خب شما هر تو این مسابقه دو اولین نفری که به خط پایان برسه برنده این مسابقه است.
شاید مثلا اینطوری دیده باشن که هر کسی که مثلا 50 امتیازو گرفت اون میاد توی مثلا اول میشه، هیچ کس 50 امتیاز نگرفت بعد از اون حساب کرد.
مثلا میگن موسیقی شعر 10 امتیاز. به تعداد آدمهایی که داوری میکنن موسیقی شعر تعریف داره.
آه، از اون خب دیگه متر نداریم اون وقتی آقا اصلا داوری نمیشه کرد.
وقتی معیارها کیفی میشه بعد قضاوت ها یه جوری برمیگرده به تجربه و دانش و سواد و نمیدونم خوش آمد و خوش نیامد داور. اینه که من احساسم اینه جشنواره شعر فجر جشنواره بسیار خوبیه، میتونه خیلی بهتر از این باشه و منتها امسال با توجه به این بحث رسانه ها و نبود اینترنت و خله اینها یه کمی مشکل بود. من قدیم ها توی هر استان یه جشنواره برگزار میشد، چند سال اینا اومدن منطقه‌ای برگزار کردن. مثلا من یا امسال میدونم که در چند منطقه قرار بود شب شعرهایی برگزار بشه.
منطقه‌ای منظورتون تقسیمات وزارت کشوری پنج منطقه تقسیم شد؟
نمیدونم. خب حالا شاید مثلا در شمال غرب یکی، شما در شرق یکی، در مرکزی یک، مثلا قرار بود یکیش توی یزد باشه. بعد وقتی خورد به این اختشاشات و نمیدونم اینترنت و نبود اینترنت و اینها، دیگه اصلا باورم اینه که به این نتیجه رسیدن که نمیشه برگزار کرد. بس شورای تأمین و نمیدونم مباحثی از این قبیل مثلا جشنواره های منطقه‌ای رو نمیشه برگزار کرد. امسال به دلایل سیاسی، مزایای جنگ 12 روزه، به دلایل اختشاشاتی که صورت گرفت، به دلیل قطع اینترنت و غیره، یه قدری اعتقاد من اینه که آقایانی که برگزار کننده هستن با یه سری چالش‌های مواجهن و این به قدری کار رو برای اونها سخت میکنه و یه قدری هم جشنواره شعر فجر رو از رونق میندازه.
بسیار خوب. پرسش دیگرم، حالا بریم سراغ همون استانها، استانهای گوناگون. یه جوری سازوکارش هست که مثلا استانها به صورت ویژه درگیر ماجرا بشن، یا این که نه خیلی تجمیع شده تو مرکز؟
طبعا تجمیع شده در مرکز. خب نه این که نخوان برگزار بکنن، ولی سازوکاری که بیان هر، ببینید شما وقتی زمانی میتونید استان رو درگیر بکنید، این که بگید آقا یه شب شعر برگزار بکن، که خب همیشه برگزار میکنن دیگه، احتیاج نداره که شما بگی برگزار بکن.
بله.
وقتی شما میگید جشنواره شعر فجر، یعنی این باید به صورت شبکه‌ای تا شهرستان ها بره،
همه رو در بر بگیره دیگه، یه رویداد ملیه به تعبیر،
یه رویداده که مسابقه در شهرستان برگزار بشه، برگزیده‌هاش بیاد استان، برگزیده‌های استان بیاد
ملیه
کشور.
بله.
یعنی به صورت شبکه‌ای حالت رفت و برگشت داشته باشه. این که شما بگید آقا ما شب شعر فجر برگزار می‌کنیم، خب این تو شما غیر فجر هم می‌تونی برگزار می‌کنی، شب شعر دفاع مقدس هم برگزار می‌کنید، شب شعر نیمه شبان هم برگزار می‌کنید.
آره پارسال هم این بود، من حالا زیاد صحبت کردم راجع به همین، چون دغدغه منم بود. آقای اکرامی فر، از معدود دفعاتی بود که من و شما خیلی همزاویه بودیم در مورد موضوع هم دیگه. خیلی نچسبید از شما.
نچسبید. می‌خوای مثلا راجع به آب نبات صحبت کنیم؟
قربون شما، متشکرم آقا، ان شاءالله که تندرست بشید.
می‌دونید شما شیرازی‌ها میگید شکرپنی.
بله.
ما خراسانی‌ها میگیم آب نبات.
بله.
و حالا شوبی چقدر زیباتر شوبی شما نظرتون راجع به آب نبات شوبی چیه؟
حالا اون هیچی، ولی نامش رو شیرازی‌ها زیباتر ادا میکنن.
میگن چی؟
همون که گفتین شکرپنیر. آقا دست شما درد نکنه، متشکرم. تندرست باشین.
خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض ادب دارم.
متشکرم.
روز خوبی داشته.
شاد و پیروز باشین. خدا نگهدار شما باشه. خداحافظ شما.